أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربا خار از اون جهت که مال دیگران را از بین میبرد و بر نمیگرداند، تصرف او تصرف عقل شمرده شده. یک وقت مالی را کسی غصب می کند و امید برگشت هست، نمی گویند اینجا مال مردم را خورد، می گویند مال مردم را برد. و اگر یک نفر تصرف کرد که در حکم اعدام شد، در حکم از بین بردن شد، اونگاه می گویند خورد. مال مردم خوردن عبارت از اون تصرف غاصبانه است که از بین میبرد، که دیگر امید برگشت نیست. از این جهت که مال دیگران را رباخار نابود میکند تعبیر به عقل شده است. پس این عقل هم منظور مطلق تصرف است که در بحث های قبل گذشت، و هم منظور تصرفی است که مال را از بین میبرد و هضم میکند. این امر اول. امر دوم آن است که در همه موارد که کلمه ربا در قرآن کریم آمده است معرفه است، به استثنای اون آیه‌ای که ظاهراً اولین بار کلمه ربا در او به کار برده شده، اون آیه سوره مبارکه روم هست که از ربا با لفظ نکره یاد کرد. و سوره روم هم در مکه نازل شد. آیه 39 سوره روم این است: و ما آتیت من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیت من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. برای اولین باری که مسئله ربا، مسئله زکات و امثال ذلک در سوره مکیه مطرح می شود، بی الف و لام است. بعدها که مردم از زکات و ربا و امثال ذلک آگاه شدن، با الف و لام یاد می شود کلمه از زکات، کلمه از ربا. این که در آیه محل بحث الف و لام در ربا کلمه الف و لام آمده است، نه برای آن است که چون ربا در جاهلیت معروف بود، این الف و لام الف و لام عهد خارجی است، یعنی ان الذين ياكلوا الربا المعهود بين الناس في الجاهليه. زیرا اگر این الف لام الف لام عهد بود و ناظر بود به اون ربا معهود بین مردم، برای اولین بار که کلمه ربا در قرآن به کار رفت، یعنی در سوره روم، اونم باید با الف لام ذکر میشد. معلوم میشود که این ربا، این ناظر به اون معهود جاهلی نیست، این ناظر به همون معهود چیزی است که در اسلام تحریم شده است. البته اصل ربا نه تنها در جاهلیت سابقه داشت، در ملت یهود هم سابقه داشت، که آیش در همون روزهای اول بحث خونده شد که و اخذهم الربا و قد نهوا عن و اکلهم اموال الناس بالباطل. بنابراین گرچه ربا معهود هست، اما چون در قرآن کریم عهد ذهنی و عهد ذکری نبود، لذا اولین بار نکره ذکر شد، بعدن معرفه. این هم امر دوم. امر سوم آن است که چون ربا یعنی برجستگی و زیاده و افزوده، لذا اون چه که روی سیل ظهور می کند، اون کف را کف رابی میگویند که فاحتمل السیل زبدا رابیا، اون چی که روی سیل ظهور میکند، اون برجستگی که دارد، اون کف را رابی میگویند. اگر کسی بخواهد چشمگیرتر از دیگران باشد و برجسته تر از دیگران باشد، میگوین او به فکر رباست. در سوره مبارکه نحل آیه 92 این چنین آمده است که ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هیه اربا من امه. همونطوری که فرد حق ندارد بکوشد که اربا از فرد دیگر باشد، برجسته تر از فرد دیگر باشد، امتی حق ندارد که اربا من امتن باشد. باید بکوشن که اکرم باشن اندالله و محورش هم تقواست، نه اینکه برجسته تر از دیگران و چشمگیر تر از دیگران باشن که محورش تکاثر است و نه کوثر. مطلب چهارم آن است که این که فرمود الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، آیا اونها که مخبتن در اثر برخورد شیطان است یا نه؟ ظاهر این آیه آن است که شیطان نقشی دارد در جنون دیوانه ها. معتزله برانن که این فقط مجارات و مماشات با فرهنگ مردم جاهلی است که معتقد بودند دیوانه ها ممسوس جنن، جن زده اند، و می گفتند دلیل عقلی و دلیل نقلی دلالت می کند که شیطان نقشی در این گونه از امور ندارد. دلیل عقلی آن است که این با عدل خدا سازگار نیست که شیطان را بر قلب و عقل کسی مسلط کند و عقل را از او بگیرد. دلیل نقلی هم این است که خود شیطان میگوید من جز وسوسه و دعوت کار دیگر ندارم، من سلطه‌ای بر شما ندارم، نداشتم، شما مرا ملامت نکنید، من فقط دعوت کردم و اگر سلطه می داشتم می توانستید ملامت کنید. ما انا به مصرخ کن ولا انتون به مصرخی، من فقط دعوتتون کردم و خدا هم دعوتتون کرده. می خواستید دعوت حق را لبیک بگویید و دعوت من رو اجابت نکنید. پس ظاهر قرآن این است که شیطان هیچ سلطه بر انسان ها ندارد، فقط وسوسه می کند. و برهان عقلی هم این است که خداوند عادل است و نمی گذارد به وسیله شیطان عقل کسی از بین برود. قهرن این آیه معناش اون نخواهد بود که واقعا شیطان نقشی در جنون دیوانها دارد، بلکه این مماشات با فرهنگ همون مردم جاهلی است. گروه دیگر که به همه این ظواهر اکتفا می کردن، می گفتن به این که ظاهر آیه این است که شیطان در جنون عده نقش دارد و دلیلی هم بر خلافش نیست و باید به این ظاهر اخذ کرد. این دو نظر. از طرف دیگر عده گفتن به این که الان ثابت شده است که جنون از اقسام بیماری هایی است که قابل درمان است. درمان این سر و جنون گاهی با داروس، گاهی با تلقین است، نظیر بعضی از بیماری های دیگر که هم می توان با اصول روانی حل کرد و هم می توان با اصول دارویی درمان کرد. چون جنون و سر جزء بیماری هایی است که دارویش کشف شده است، پس جن نقشی ندارد و این یک تشبیه بیش نیست، به این مجارات و مماشات با فرهنگ دیگران است. در قبال این مطلب سخن دیگر هست. پس اول حرف معتزله بود با دو برهان، دوم حرفی بود که بعض اهل سنه نظیر اشاعره اونها در مقابل معتزله گفتن، سوم آن است که سر و جنون از بیماری هایی است که هم اصلش کشف شد هم دارویش کشف شد. داروی بیماری سر گاهی امور مادی است و گاهی هم مسائل وهمی و تلقینی است. و مطلب پنجم آن است که ممکن است جن در این گونه بیماری ها نقش داشته باشد، چون عدم الاکتشاف همون عدم الوجدان است که لا یدل علی عدم الوجود. ما برهان قطعی ندیدیم که دلالت کند که جن هیچ نقشی در این گونه از امور ندارد. ممکن است که این گونه از امور به عنوان علل خفیه در پیدایش بعضی از بیماری ها نقش داشته باشند و احتمال اینکه منظور از جن بعضی از اقسام میکروب باشد و بعضی از اقسام میکروب نوعی از جن باشد هم هست. محتمل است اون آیا روایاتی که میگوید جن باعث جنون و بیماری میشود، یا ظاهر این آیهی که میگوید شیطان که بالاخره جن است از جن است نقشی در جنون دارد، منظور از جن همون نوعی از میکروب باشد که نوعی از میکروب را جن میگویند. گذشته از این که اخبار آحاد در این گونه از موارد حجت نیست تا ما به زحمت بیفتیم، نظیر این که مسئله روایتی که درباره طاعون وارد شده است که طاعون از جن نشأت میگیرد، این گونه از روایات واحد چون در مسائل غیر تعبدی حجت نیست، ما دایی نداریم که برای تفسیر این مسائل خود را به زحمت بیاندازیم. حرکتشون عاقلانه نیست، مثل دزدی که تمام تلاش و حیله رو به کار میبرد که به خانه دیگری صاحب مال برود و مال باختش کند. این جنون است. در اون روز اول مشخص شد که عقل در فرهنگ قرآن چیست و سفاهت چیست، کی عاقل است و کی سفیه. منتها در قیامت این سفه ظهور میکند. اینها نوع سخنانی بود که در تفسیر شریف المنار آمده و همین معانی بدون کم و زیاد یا با تفاوت گوناگونی در بعضی از تفسیرهای خودی هم اونطوری که نقل کرده اند در فارسی آمده است. اما اونچه که درباره این امور باید گفت، بخش مهمی رو سید الاستاد رضوان علیه در همون کتاب شریف المیزان مشخص کرده. آراء معتزله و غیر معتزله را امام رازی اقوال طرفین و آراء طرفین و ادله طرفین را مبسوطاً بیان کردند، اما نه به اون ظرافت و عمقی که در المیزان آمده. از اینکه معتزله گفتن دلیل عقلی داریم که خدا منزه از آن است که عقل کسی را بگیرد به وسیله شیطان، خب بالاخره این همه دیوانه ها که در عالم پیدا شدن به وسیله علتی از علت ها عقلشون گرفته شد و همه این علل سرانجام به خدای سبحان برمیگردد، حالا چه وسیله جن چه وسیله علل و عوامل دیگر. خدا گاهی میدهد گاهی نمیدهد، اگر عقل داد تکلیف میخواهد، اگر عقل نداد تکلیف نمیخواهد. مثل اصل حیات، حیات و موت به دست اوست، سلامت و مرض به دست اوست، عقل و جنون به دست اوست، منتها همه را طبق حکمت انجام میدهد. فرقی نمی کند که از راه جن یا از راه غیر جن، بالاخره این گونه از بیماری ها می آید. پس برهان عقلی در مسئله نیست. و اما دلیل نقلی که معتزله بون استدلال کردن، اون ناظر به مسئله جبر و تفویض است و مسئله اختیار. شیطان میگوید من در مسائل اختیاری فقط در حد وسوسه در شما اثر میگذارم، این کاری به مسائل جسمی و کاری مسائل مادی ندارد. حالا به اون آیه هم به خواست خدا میرسه. و اون ناظر مسئله جبر و تفویض است. گذشته از این، خیلی از بیماری ها
منشأ روانی دارد. یک انسانی که غمگین است کم کم بیمار می شود، چون که انسانی که مسرور است خیلی از بیماری های او برطرف می شود. روح اون قدرت را دارد که بدن را بسازد، و اگر از راه وسوسه هم که باشد، بالاخره شیطان انسان را بیمار می کند، به همون دلیل که طبیب انسان را با تلقین درمان می کند. اگر تلقین طبیب به خاطر روانی است مؤثر بود در بهبود بیمار، در بهبودی مریض، وسوسه شیطانی هم که یک تأثیر روانی است در بیماری انسان هم مؤثر است. اون بحث فقهی است، نه بحث تفسیری و کلامی. اونگاه اگر چنون که جن یک موجودی بود در انسان اثر گذاشت، این آثارش بالاخره به ذات اقدس اله برمی گردد و نمی شود گفت به این که موجودها اثر ندارد. و از طرفی هم در جریان حضرت سلیمان سلام الله علیه خیلی از کارها را همین جنی ها انجام می دادن، که تماثیلی درست میکردن، محرابی درست میکردن، کارگری بهده اونها بود. آیه 12 سوره سبأ این است که سلیمان الریح قدوب و شهر و رباه و شهر و اصل ناله و عین القس و من الجن من یعمل بین یدیه بید مربه و من یزق من هم عن امرنا ندقه من عذاب السعیر یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. خیلی از کارهای سخت و صبر را اینها انجام می دادن، بندائی می کردن، کارگری می کردن. و اگر کسی بگوید این به معجزه سلیمان سلام الله علیه هست، بالاخره یک مبدع قاهری هست که دستور می داد این کار انجام بدن، پس می شود. جن یه موجود مادی است، نظیر فرشته نیست. و ثانیاً خیلی از بیماری ها به وسیله فرشته ها درمان می شود، خیلی از بیماری ها به وسیله جن می آید. و از طرفی در این کریمه مسئله شیطان مطرح است، نه اون ابلیس معروف. و شیطان خیلی از این موارد را میگی شامل میشود، شیطان انس، شیطان جن و مانند آن. اون موجود شریر، شرور و شریر را میگن شیطان، و این غیر از اون ابلیس معروف است. بنابراین هیچ دلیلی نیست بر این که شیطان در این گونه از کارها نقشی ندارد. جن یه موجودی است مثل انس، منطقه از اون لطیفتر، خیلی از کارها از اونا ساخته است. همونطوری که انسان بخواهد کاری انجام بدهد باید به اذن الله باشد در نظام تکوین، شیاطین و جنی ها هم بخواهند کاری انجام بدن باید به اذن الله باشد در نظام تکوین. اینها مشکل عقلی یا نقلی رو به همراه ندارد. عمده آن است که گفته شد جنون و سحر یک بیماری است که کشف شد و داروش هم کشف شد. این هیچ عیبی ندارد. طب اون مبادی قابلی و ابزار غریب را کشف می کند، و اگر یک داروی برای درمان سر و جنون پیدا شده است، این به اون معنا نیست که این طب بگوید جنون از فلون حادثه برمی خیزد و با فلون دارو درمان می شود، نه در طرف علتهای فاعلی که مبدا پیدایشان از اون حادثه بالا می رود به موجود دیگر می رسد، و نه در طرف درمان از اون دارو می گذرد به چیز دیگر می رسد. این که به عهده طب نیست. بحث های عقلی می گوید هر چی که در جهان پیدا شده است سرانجام به الله برمی گردد، و هر درمانی هم که در جهان محقق شده است سرانجام به عنایت الهی برمیگردد. اونگاه مدبرات ابر نقش دارند، فرشته ها نقش دارند، جنی ها نقش دارند و امثال ذالک. اگر طب گفت فلون دارو برای درمان فلون بیماری کشف شده است، این مزاحم نیست با آیه‌ای که اذا مرستو فهو یشفین. این مزاحم نیست با اینکه دعا، صدقه، صله رحم، فرشته و مانند اون در شفا نقش دارن. اینا علل طولیه هستن، هیچ مزاحمی هم نیست. اونگاه در حد تجرد عقلی نیست البته، لذا اون که عاقل محض شد در دسترس شیطنت شیطان نیست. شیطان نمیتواند عاقل محض را فریب بدهد، چون اصلا نمیداند او چی میخواهد. لذا بندگان مخلص در تیررس شیطان نیستند. چیزی بندگان مخلص دارند که شیطان بدلی اونها را نمیتواند بسازد. اونا که به حد اخلاص نرسیدن، مادونن، عقل مشروب دارن، شیطان در همین حد میتواند در مرحله وهم پاگیر اینها بشود، هرچی که اونها میخواهند این بدلی اونها را بسازد، بگوید این همان است که تو میطلبی، رضا اینها را فریب بدهد. اصلا جنون آن است که در مرحله خیال باشد، کسی که عاقل است که مجنون نیست. اینها سخنانی است که در تفسیر المنان آمده و بخشی از اینها در تفسیر شریف المیزان آمده. اونچه که مخصوص المیزان است این است که از آیه برمی آید که شیطان در نوعی از جنون نقش دارد به عنوان موجبه جزئیه، چون قضیه مهمل است، در حکم قضیه موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه. نفرمود هر کی دیوانه است جن زده است. اصولا دیوانه این پسوند الف و نون، پسوند نسبت است. دیوانه یعنی منسوب به دیو، این الف و نونش با اونها های غیر ملفوظ، این پسوند نسبت است، یعنی منسوب به دیوانه، یعنی منسوب به دیو. از این کریمه استفاده نمی شود به نحو موجبه کلیه که هر مجنونی، هر دیوانه جن زده است. اصولا این هم که میگن دیوانه یعنی منسوب به دیو، این تعبیر متعارف است. هر کسی که عقل را از دست داد جن زده باشد این چنین نیست. اما فعل جمله نه بل جمله از آیه استفاده می شود که مس شیطان و برخورد شیطان در مخبت بودن و مجنون شدن بعضی نقش دارد. کالذی یتخبطه الشیطان من المس. این ظهور زمینی و امضای زمینی آیه است. اگر بگوییم برهان عقلی یا نقلی یا برهان تجربی به گمان بعضی ها ثابت کرده است که جن هیچ نقشی در جنون ندارد، اونگاه این تشبیه را باید به عنوان مجارات و مماشات با فرهنگ جاهلی حمل کنیم. بگوییم به این که گرچه نقش جن در دیوانگی افراد یک نقش خرافاتی است، نه تحقیقی و نه علمی، لکن چون در جاهلیت معتقد بودن که انسان دیوانه در اثر دیوزدگی و جنزدگی دیوانه شده است، قرآن مماشات با اونها کرده، همون کالذی یتخبطه الشیطان من المس. این سخن را سیدنا الاستاد رضوان الله علیه به شدت نفی میکنه. میفرمان به این که این امضای ضمنی یک خرافات است و در قرآن کریم سخن باطل اصلا نیست. لا یأتیه الباطل بین یدیه ولا من خلفه. و سخنی است جد که انه لقول فصل و ما هو بالهزل. این مثل آن است که انسان بگوید اگر کسی قصد سفر معصیت کرده است، به سفر معصیت کرد آسیب می‌بیند، مثل کسی که روزی 13 حرکت کرده. خب حرکت روز 13 که نحس است یک خرافی محض است. هرگز قرآن اینچنین سخن نمیگوید که یک مطلب حقی را با یک خرافی تشبیه کند. بگوید اگر کسی در راه معصیت سفر کرده است آسیب میبیند، مثل کسی که روز 13 حرکت کرده آسیب میبیند، که این امضای ضمنی یک خراف است. یا بگوید اگر کسی به قصد ایذای مؤمن سفر کرده است، مثل کسی است که در حال سفر صبر آمده باشد او سفر کرده باشد، که این تشبیه امضای ضمنی خراف است. و هرگز قرآن کریم خرافه را نه به صراحه، نه به تزمن، نه به التزام هرگز امضا نخواهد کرد. این سخنی است حق، من اصدق من الله قیل. چون از اون طرف ما دلیل عقلی نداریم بر اینکه شیطان یعنی موجود شریر و شرور، نه اون ابلیس معروف، هیچ نقشی ندارد، و از طرفی هم در سوره مبارکه انبیا هم در سوره صاد جریان ایوب سلام الله علیه مطرح شد که در سوره انبیا آیه 83 فرمود و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، خدایا به من ضرر رسیده است. این اصل ضرر که در سوره انبیا آمده. در سوره صاد مبدأ فاعلی این ضرر را مشخص کرد، عرض کرد که آیه 41 در سوره صاد وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب، این را به شیطان نسبت داد، این پدیده مادی را به شیطان نسبت داد. ظاهر قرآن این است که فرشته ها اثر دارن، شیاطین اثر دارن، اینا مأموران الهی هن، مدبرات امرن، به اذن الله کارگردانن، همونطوری که آب و هوا اثر دارن. نه هیچ موجودی بدون اذن خدا کار میکند و نه میشود گفت به این که چون ما دسترسی به فرشته و شیاطین نداریم بنابراین اونها از ارقام مؤثرها و مدبرها بیرونن، این چنین نیست. اما قرآنی که سراسر حقیقت است با هر خراف مبارزه می کند، هرگز یک پندار خرافی را ضمناً امضا نخواهد کرد. هرگز نمی گوید اگر کسی برای معصیت سفر معصیت کرده است مثل کسی است که روز 13 حرکت کرده باشد. گاهی گفته می شود به این که خود مرحوم علامه رضوان علی اعتباریات را، مجازات را در قرآن پذیرفته است. چطور مجازات را میپذیرد و اعتباریات را میپذیرد اما اینجا میفرماید به اینکه قرآن جد است و هزل نیست؟ غافل از اینکه اعتباریات در حیطه اعتبار حقیقتند، مجازات چون قرینه بر مجازیت هست نه تنها بد نیستند بلکه مصحح ادبی دارند، با فصاحت همراهند، با بلاغت همراهند. مجاز نسبت به یک شی مجاز است ولی فی نفسه حقیقت است. اگر ما گفتیم زیدون کل اسد، اسد در اسد بودن حقیقت است. اطلاق اسد بر زید مجاز است. مجاز با خرافات و اغلاط فرقشون این است. در مجاز اون شی نسبت به این امر مجاز است وگرنه نسبت به خودش حقیقت است. مثلا چه در مجاز کلمه چه در مجاز اسناد، ما یک حقیقتی داریم که این کلمه از اون حقیقتش عبور می کند به جای دیگر می رسد. وقتی یجوز و یعبرو عن حقیقته، اون مسیر را می شود معبر را می گویند مجاز. یه حقیقتی باید باشد، این لفظ از اون حقیقت بگذرد عبور کند به جای دیگر برسد تا بشود مجاز. ما اگر چنون چه این کلمه اسد را بر زید حمل کردیم، این کلمه اسد از اون معنای حقیقیش گذشت به معنای غیر حقیقی رسید. زید حقیقت است، شیر حقیقت است، اطلاق کلمه شیر بر زید مجاز است، ما خرافاتی نداشتیم در اینجا. این در مجاز کلمه. در مجاز اسنادم این چه این است که اسناد الی غیر ما هو له است. اگر ما گفتیم جر الماء جر المطر، این حقیقت است، یعنی اسناد جریان به باران حقیقت است. این حقیقت عقلی است البته، این حقیقت و مجاز که در اسناد است عقلی است، اون حقیقت و مجاز که در کلمه است لغوی است. اگر گفتیم جر المطر یا جر الماء، اسناد جریان به باران اسناد الی ما هو له است و حقیقت. اما اگر گفتیم جر النهر یا جر المیزاب، اسناد جریان به رودخانه اسناد جریان به میزاب و ناودان، این اسناد الی غیر ما هو له است. ما هیچ خرافاتی نداشتیم. یعنی میزاب حقیقت است، مطر حقیقت است، جریان حقیقت است، اسناد این جریان به مطر اسناد عقلی است، حقیقت عقلی. تجاوز از این و عبور از حقیقت به غیر حقیقت می شود مجاز، و این هم مصحح دارد، مناسب دارد، مایه فصاحت است و امثال ذلک. در هیچ کجای از این امور مجازات، چه تشبیه و چه مجاز مرسل، ما خرافات نداشتیم. ولی اگر کسی بگوید سفر معصیت خطر دارد، مثل این که روز 13 کسی سفر کند، این امضای ضمنی خرافات است. مثل این که کسی صبر آمده حرکت کند، این امضای ضمنی خرافات است. اگر ایشون قبول کردن در قرآن اعتباریات هست، اگر قبول کردن مجاز هست، همه اینها حق است. اعتبارگویی، تشبیه کردن، مجازگویی، اینها حقیقت است. یعنی یک حقیقتی را با غیر با چیز دیگر تشبیه میکنیم. هیچ کدام از این کارا خرافه نیست. ولی اگر چیزی خرافه بود، یعنی با برهان عقلی مسلم شد که جن هیچ نقشی در جنون ندارد، فقط خرافه مردم جاهلی مصحح باشد که قرآن این چنین سخن بگوید، هرگز نیست. زیرا این امضای ضمنی یک خرافه است و سراسر قرآن منزه از خرافه و امضای خرافات است، چه تصریحاً، چه تضمیناً، چه التزاماً. پس اگر کسی گفت در قرآن اعتبارات هست و مجازات هست، این سخن با فصاحت قرآن سازگار است. و اما اگر کسی بگوید امضای ضمنی خرافات معاذ الله در قرآن هست، این با حق بودن و با قول فصل بودن، با کلمه اصدق القائلین بودن سازگار نیست. جدل نباید جدال غیر احسن باشد که، اگر باطل است جدال غیر احسن دیگه. والحمدلله رب العالمین.